ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهواره مجله آزادی را با هم می شنوید. مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه آمریکا امروز در مجلس نمایندگان در مورد خروج این کشور در سال 2021 از افغانستان توضیحات می‌دهد. آنتونی بلینکن پس از اختلاف طولانی با کمیته تحت رهبری جمهوری خواهان پذیرفته که در جلسه استماعی کمیته مجلس نمایندگان درباره خروج سال 2021 آمریکا از افغانستان و پرسش‌های اعضای این مجلس پاسخ گوید. شمار از جمهوری خواهان از چگونگی مدیریت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد می‌کنند. در پایان ماه آگوست سال 2021 روند خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان تکمیل نشده بود که نظام جمهوری افغانستان از هم پاشید و این روند با هرج و مرج روبرو شد. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که حقوق بشر برای ساختن دولت قوی و رفاه مردم بسیار مهم است. نمایندگی اتحادیه اروپا دیروز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشت که با حمایت از حقوق همه افغانها به خصوص زنان در عرصه های کار و آموزش متحد است. کرن دیکر، شارژدافر ایالات متحده در امور افغانستان، نیز در پیام ویدیویی که منتشر کرد گفت حقوق ما آینده ما، پیام امسال روز جهانی حقوق بشر است. او گفت اکثریت مردم افغانستان نیز همین را می خواهند، اما چرا طالبان به این درخواست ها گوش نمی دهند؟ انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان در روز جهانی حقوق بشر از جامعه بین الملل خواستار شد فشارهای دیپلماتیک و عملی بر طالبان وارد کند. انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان در تبیید موسیقی را زبان بین المللی و هویت فرهنگی هر ملت خوانده است. در اعلامیه این نهاد آمده که طالبان با ممنوعیت موسیقی و سرکوب فرهنگ غنی افغانستان نه تنها حقوق بشر بلکه هویت جمعی کشور را هدف قرار دادند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی 20 اووره به مسافه تیم زیمبابوه می رود. این بازی از جمله سه بازی 20 اووره است که بین این دو تیم برگزار خواهد شد. این مسابقات به میزبانی زیمبابوه در حراره پایتخت این کشور برگزار می شود. در جریان این تورنمنت افغانستان و زیمبابوه سه مسابقه 20 اووره و دو بازی تست با هم دارند. صدر اعظم جدید سوریه که بعد از سقوط رژیم بشار اسد دوره انتقالی را رهبری می کند روز سه‌شنبه گفت که زمان ثبات و آرامی در این کشور فرا رسیده است. شبه نظامیان بر سر اقتدار در دمشق محمد البشیر را به عنوان صدر اعظم حکومت انتقالی برگزیدند که تا اول مارچ امور کشور را اداره خواهد کرد. بشیر در اولین مصاحبه خود پس از انتصاب به تلویزیون الجزیره گفت اکنون زمان آن رسیده که مردم از ثبات و آرامش برخوردار شوند. با ورود روز یکشنبه شورشیان به دمشق و فرار بشار اسد به مسکو، زمامداری خاندان اسد که بیش از نیم قرن در سوریه ادامه داشت پایان یافت. و آمریکا روز سه‌شنبه اعلان کرد که به اوکراین قرض 20 میلیارد دلاری می‌دهد. بازپرداخت این قرضه از طریق عواید اموال منجمد شده روسیه صورت خواهد گرفت. اداره جو بایدن وعده داده که این قرضه را قبل از پایان سال جاری به کیف بپردازد. این نگرانی وجود دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که در 20 جنوری سال آینده جانشین بایدن خواهد شد، امکان دارد حمایت آمریکا از اوکراین را کاهش دهد. پایان اخبار. مجلس نمایندگان روسیه یا دوما دیروز به لایحه رأی داد که زمینه را برای حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی مهیا می‌سازد. روسیه مانند دیگر کشورهای جهان از به رسمیت شناختن حکومت طالبان امتناع ورزیده و به خاطر خارج کردن آنها از لیست سیاه هنوز اقدام عملی نکرده است. انگیزه های این اقدام روسیه در این مقطع زمانی چیست؟ بیشتر در گزارش همکارم می‌شنویم.
مجلس نمایندگان روسیه یا دوما روز گذشته طرحی را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های غربی، بر اساس لایحه تصویب شده، گروهی که رسماً در فهرست گروه‌های تروریستی روسیه قرار می‌گیرد، محکمه می‌تواند آن را به طور موقت از این فهرست حذف کند. برای اینکه این لایحه تصویب شده مجلس نمایندگان روسیه به قانون تبدیل شود، نیاز به تصویب سنا و رئیس جمهور نیز باید آن را توشیح کند. روسیه در سال 2003 طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و طبق قانون این کشور هر گونه ارتباط با این گروه جرم قابل مجازات تلقی می‌شود. قبل از اینکه طالبان در تابستان 2021 کنترل دوباره افغانستان را به دست گیرد، مسکو چندین بار میزبان هیات‌های طالبان بود. روسیه در 3.5 سال گذشته روابط نزدیکی با حکومت سرپرست طالبان داشته و سفارت خود در کابل را نیز باز نگه داشته است. اما سوال اینجاست که با توجه به اظهارات مقامات ارشد روسیه مبنی بر حذف نام طالبان از لیست سیاه برای مدت طولانی، چرا مسکو پس از چنین تأخیر در این زمینه اقدام عمل میکند؟ در همین راستا غوث جانباز، دیپلمات سابق افغانستان در مسکو، در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام مجلس نمایندگان روسیه دولت طالبان را که تاکنون هیچ کشور به رسمیت نشناخته است به رسمیت میشناسد، گفت او فکر نمی کند که روسیه به زودی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
می خواهد که قانوناً اتر یک شرایط را ایجاد بکنه که هر از گاهی که بخواهد و ببینه که این سازمان از تعهدات خود عدول می، او را میتونه دوباره داخل این سازمان بکنه و با یک موقف سازمان تروریستی داخلش بسازه. یعنی روسیه میخواهد بسیار محتاطانه عمل. پس از تصویب این قانون، سازمان طالبا که در روسیه به حیث سازمان تروریستی به رسمیت شناخته شده، احتمالاً موقتاً از این فهرست خارج ساخته شود. ولی به رسمیت شناختن طالبان از طرف روسیه به نظر من هنوز یک مسئله بسیار دور است. در آجندای سیاست خارجی روسیه فعلا نیست. تعامل سیاسی همراهشان است بدون شک. او را ما همه میبینیم.
حکومت سرپرست طالبان تا زمان تهیه این گزارش در مورد این اقدام روسیه اظهارات نکرده است. اما پیش از این مقامات ارشد طالبان در جریان سفر سرگی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه به کابل، از مسکو خواستار حضور معنادار افغانستان در تمام قالب‌ها و نشست‌های منطقه‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روسیه روابط خود را به تدریج با طالبان توسعه داده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در ماه جولای گفت که اکنون طالبان متحدان آنها در مبارزه با تروریسم هستند. پوتین این اظهارات را پس از حمله شاخه خراسان داعش به تالار کنسرت پریوا در ماه مارچ در مسکو که 144 کشته به جای گذاشت بیان کرد. این گروه از زمان روی کار آمدن طالبان مسئولیت بسیار از حملات خونین در افغانستان را نیز بر عهده گرفته و طالبان علیه آنها مبارزه میکند. پیش از این دو کشور دیگر آسیای میانه، قزاقستان و قرقیزستان، امسال نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده بودند. آیا این اقدامات به حل مسئله بحث برانگیز به رسمیت شناختن حکومت طالبان کمک میکند؟ زیرا بسیار از دیپلمات‌های غربی بر این باورند تا زمانی که طالبان بر رفتارهای خشونت‌آمیز خود با حقوق بشر به ویژه علیه زنان و دختران ادامه دهند، برای برسمیت شناسی بین المللی دولت آنان با موانعی روبرو خواهد شد. طالبان در بیش از سه سال حکومت خود دروازه‌های مکاتب متوسطه و پوهنتون‌ها را بر روی زنان و دختران بسته و محدودیت‌های شدید دیگری را نیز بر آنان اعمال کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گروه کارشناسان ملل متحد می‌گویند که منع تحصیل دختران و زنان در بخش طبی می‌تواند منجر به آزار زنان، افزایش بیماری‌ها و حتی مرگ احتمالی مادران، کودکان و نسل‌های آینده افغانستان شود. شورای حقوق بشر ملل متحد روز گذشته در اعلامیه به نقل از این کارشناسان، این ممنوعیت حکومت طالبان را معادل زنکشی عنوان کرده است. از سوی دیگر، گزارشگر خاص حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده که اجرای این تصمیم خسارات جبران ناپذیر را به زنان افغان و مردم افغانستان وارد خواهد کرد. همکارم خالده تحسین با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه این سازمان برای افغانستان و دختران محروم از تحصیلات طبی، ممنوعیت تازه رهبر طالبان را غیر قابل جبران و معادل قتل زنان و نسل‌های آینده این کشور می‌دانند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 9 دسامبر به نقل از گروه کارشناسان این سازمان در وبسایت خود در اعلامیه نوشته که اگر این ممنوعیت کاملا غیر قابل توجیه حکومت طالبان در بخش طبی اجرایی و دوامدار شود، میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان افزایش خواهد یافت، بیماری ها بیشتر خواهند شد و حتی در آینده منجر به نابودی نسل ها خواهد شد. گروه کارشناسان این سازمان این ممنوعیت را معادل زنکشی دانستند. ملا عبدالله اخوندزاده رهبر حکومت طالبان هفته گذشته با صدور فرمان تحصیل دختران در مؤسسات طبی را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد که این تصمیم واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را برانگیخت. اما حکومت طالبان تا کنون هیچ واکنش رسمی در این خصوص نشان نداده است. کارشناسان سازمان ملل از طالبان خواستند که هرچه سریع‌تر این تصمیم را لغو کنند و همچنین از جامعه جهانی درخواست کردند که از حقوق زنان و دختران افغان حمایت کرده و طالبان را وادار به پاسخگویی کنند. کارشناسان سازمان ملل اقدام اخیر طالبان را حمله مستقیم به حقوق زنان دانسته و هشدار دادند که اجرای این ممنوعیت تأثیر ناعادلانه و ویرانگر بر سلامت، کرامت و آینده زنان و دختران افغان خواهد گذاشت. شماری از دختران دانشجوی مؤسسات طبی که اکنون از تحصیل محروم شدند نیز بر این باورند که این ممنوعیت مشکلات بخش صحت و درمان در افغانستان به ویژه برای زنان و کودکان را آسیب می‌رساند. روما امیدی یکی از دانشجویان مؤسسه طبی در کابل به رادیو آزادی گفت:
خود طالبان درهای اینستیتوت ها را برای ما بستند. این تصمیم باعث خواهد شد که خدمات صحی برای زنان محدودتر شود و حتی آنها از این خدمات محروم شوند که در نتیجه میزان مرگ و میر میان زنان افزایش خواهد یافت. درخواست ما این است که حق تحصیل به دختران افغان داده شود.
سمیرا دانشجوی دیگر از شهر مزار شریف ولایت بلخ نیز گفت:
خواست ما این است که انستیتوت دوباره باز کنه، دخترها بتانه بره دوباره به سر درس خود، سری همون مسئولیت خود، چون یکانه رو همی انستیتوت بود که دخترها دختر خانم ها روی آورده بود و از افسردگی و دیگه مشکلات روحی روانی همون چون مسئول بوده. و حالا که دوباره پانتونو انستیتوت بسته شد، خودیم شخصا در این زوا رفتیم، خیلی گوشتگیر شدیم، خیلی متاثر استم، غمگین استم، هیچ خوش نیستم، دلم گرفته است.
از سوی دیگر ریچارد وند، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز سه شنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نگرانی عمیق خود را ابراز کرده و هشدار داده که اجرای این تصمیم خسارات جبران ناپذیر به زنان افغان وارد خواهد کرد و تاثیرات درازمدت بر تمام مردم افغانستان خواهد گذاشت. حکومت طالبان همواره مدعی‌اند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده‌اند، ادعایی که زنان و دختران افغان و جامعه جهانی آن را نمی‌پذیرند. قابل ذکر است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در گزارش‌های اخیر خود بیشتر گفته که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان در مقایسه با سایر کشورها بالاترین است و در ازای هر 100 هزار تولد 638 مادر جان خود را از دست می‌دهند. خبرگزاری فرانسه اخیراً به نقل از برخی منابع وزارت صحت عامه طالبان گزارش داده که به دلیل ممنوعیت مؤسسات طبی حدود 35,000 دانشجوی زن در سراسر این کشور از تحصیل باز ماندند. این منابع تعداد مؤسسات طبی دولتی را 10 و مؤسسات خصوصی را بیشتر از 150 اعلام کردند.
اعلان شبه نظامیان بر سر اقتدار در سوریه مبنی بر عدم مداخله در پوشش زنان با استقبال برخی از فعالان حقوق زنان در افغانستان روبرو شد. طالبان که پیروزی هیئت تحریر شام را مبارکباد گفتند، از زمان برگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های زیاد بر زنان و دختران وضع کردند. در تازه ترین مورد، انستیتوت های طبی نیز در افغانستان طوری که در گزارش شنیدید بر روی زنان و دختران مسدود شدند. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شورشیان مسلح در سوریه پس از حاکم شدن بر این کشور اعلام کردند که به زنان نخواهند گفت که چگونه لباس بپوشند. فرماندهی این شورشیان در بیانیه در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه گفت که دخالت در پوشش زنان یا تحمیل هرگونه درخواست در ارتباط با پوشش یا ظاهر آنها ممنوع است. در ادامه تاکید شده که آزادی شخصی برای همه تضمین شده و احترام به حقوق افراد پایه برای ساختن یک کشور متمدن است. برخی از فعالان حقوق زنان در افغانستان با استقبال از این اعلام میگویند هر گروهی که در یک کشور مسلط می شود باید به فرهنگ و پوشش مردم دخل و غرض نداشته باشد. اما فرشته یعقوبی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت که طالبان در افغانستان برعکس عمل کردند.
در سوریه نمو درک گروهی که فعلا حاکم شده نمو درک ارداره و به خواست مردم و پوشش مردم به ارزش های